بزنین و از خودتون مراقبت کنین. همچنان با رادیو ایران همراه باشید و دعوت میکنم در این لحظه جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن جهان سیاست از گروه سیاسی رادیو ایران خوش آمدید. لطفاً در سؤال نظرسنجی برنامه امروز مشارکت کنید. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته 60-70% تخت‌های بیمارستانی برای درمان بیماران کرونا اشغال شده. به نظر میرسه برخی از مردم هنوز هم اصرار به عدم قبول شرایط بحرانی کرونایی در کشور و بی‌توجهی به جان هموطنانشون دارند. راهکار شما در این باره چیه؟ گزینه 1، طرد و دوری افرادی که هنوز کرونا رو مسخره می کنند و به شیوه نامه های بهداشتی اهمیت نمی دند. گزینه 2، کاهش تردد شهری با تعطیلی مدارس و دورکاری بخشی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی. گزینه 3، برداشتن دائمی طرح ترافیک تا زمان از بین رفتن کرونا. و گزینه 4، سختگیری شدید در مورد ورود و تردد افراد بدون ماسک در مترو، اتوبوس و همه اماکن سرپوشیده. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 برای ما ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه باز می‌کنیم به سخنرانی رئیس جمهور به صورت تصویری در اجلاس سازمان ملل. نسخه اصلی نگاهی دارد به صحبت یک تحلیلگر آمریکایی. تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه ایران تماماً نمایشی است. با تحلیلگران از درخواست شخصیت‌های جهان برای اصلاح ساختار شورای امنیت می‌گوید. و میکروفون خبرساز نگاهی دارد به رکورد شکنی ابتلای روزانه کرونا در کشور.
دریچه
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی سه‌شنبه شب به وقت تهران بعد از سخنانی که به صورت ویدیو کنفرانس در 75 نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد، با تاکید بر اینکه زندگی با تحریم سخت است اما سخت‌تر از آن زندگی بدون استقلال است، گفت:
آمریکا نه میتواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را. زندگی با تحریم سخت است اما سخت تر از آن زندگی بدون استقلال است. آزادی سیاسی داخلی برای ما بسیار مهم است و ما به عنوان کهن‌ترین دموکراسی در خاورمیانه به مردم سالاری خود میبالیم و آزادی داخلی خودمون را با دخالت خارجی سودا نخواهیم کرد.
رئیس جمهور با برشمردن بخش‌هایی از کارنامه درخشان ایران اسلامی به عنوان محور صلح و ثبات، مبارزه با اشغال و افراط و منادی گفتگو و رواداری پایدار اظهار داشت: چنین ملتی شایسته تحریم نیست. جواب صلح جنگ نیست. پاداش مبارزه با افراطگری ترور نیست. پاسخ رأی ملت‌ها در ایران، در عراق و در لبنان تحمیل آشوب‌های خیابانی و حمایت از روندهای غیر دموکراتیک نیست. ایشان در خصوص شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هم گفت:
سردار شهید ما که قهرمان مبارزه با خشونت و افراطیون در خاورمیانه بود، از امنیت شهروندان مذهبی و غیر مذهبی، مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی در برابر مدعیان یک حکومت قرون وسطایی به خوبی ایستاد و دفاع کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ادعاها ملاک نیست و تنها عمل ملاک است گفت ادعا کردند که برای مبارزه با صدام به منطقه آمدند، در حالی که خود این هیولا را در جنگ تحمیلی علیه ایران تنومند ساختند و او را با سلاح شیمیایی و مدرن‌ترین جنگ افزارها تسلیح کردند. به دروغ ما را متهم به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای می‌کنند و به بهانه اشاعه این یا آن را تحریم می‌کنند، در حالی که جرم استفاده از سلاح هسته‌ای در تاریخ بشریت را تنها به نام خود ثبت کردند و تنها رژیم دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه غرب آسیا بازیگر خیمه شب‌بازی آنهاست.
دموکراسی حق حاکمیت ملت است و نه حق دخالت بیگانه، اون هم بیگانه ای تروریست و مداخله جو که هنوز هم در توهم 28 مرداد 1332 زندانی شده است. همون روزی که اسلافشان تنها دموکراسی اون زمان خاورمیانه را با کودتا سرنگون کردند. برای ما عزت و آسایش ملتمون مهم است که با دیپلماسی متکی بر اراده ملی و همراه با مقاومت به دست می آید.
دکتر روحانی با اشاره به فروش صدها میلیارد دلار سلاح به منطقه و تبدیل آن به انبار باروت گفت اینها ولی برخلاف همه قواعد حقوقی و اجماع جهانی بیهوده می کوشند تا ایران را از حداقل نیازهای دفاعی محروم ساخته و محدودیت‌های تسلیحاتی ایران را به رغم نص صریح قطعنامه 2231 تمدید کند. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر عبدالرضا فرج راد، مشاور در شورای راهبردی روابط خارجی که میهمان تلفنی ما هستند. سلام خدمت شما و خوش آمدید به جهان سیاست.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. به نظر شما علت تلاش برخی از کشورها برای فشار حداکثری به ایران و تلاش برای کاهش توان دفاعی و نظامی کشورمون چیه؟
علت این فشارها اینه که یه مقدار اینها مسئله رو سیاسی کردن. خب بعضی از کشورهای منطقه هستن که خب با ایران رقیبن، مثل عربستان، و در واقع بعضی از اینا هم مثل بقیه کشورهای جنوبی خلیج فارس تحت تأثیر سیاست‌های ایالات متحده آمریکا هستن. یعنی این کشورها در واقع سیاست‌های خودشون رو به نحوی پیش بردن در چند دهه اخیر، به ویژه در یک دهه اخیر، که ناچارن تابع دستورات ایالات متحده باشن، چون در واقع یک سری حاکمان سنت‌گرا اینها در واقع از کار کنار رفتن، یه سری جوان‌ترها سر کار اومدن، طبیعتاً این جوان‌ها بی‌گدار به آب زدن و باعث شدن که در واقع اختیار سیاست خارجی کشورشون بیشتر در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار بگیره و ضعف‌هایی از خودشون نشون دادن که این ضعف‌ها مثل همین قتل خاشقجو و غیره باعث شده که آمریکا ابزارهایی رو در دست داشته باشه که بتونه در صورت عدم اطاعت اینا مشکلات براشون وجود بیاد. لذا اینا مجبورن خودشون تابع سیاست خارجی آمریکا بکنن، حتی اگر بخوان فشار رو به ایران نیارن یا رابطه‌شون هم با ایران بهبود بخشن، در وضعیت فعلی تا زمانی که اینقدر اینها نزدیک شدن به کاخ سفید و کاخ سفید بر اونها سلطه داره، نمیتونن هیچ اقدامی انجام بدن.
سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز که به صحبتهای من گوش دادن.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه ایران تماماً نمایشی است. نسخه اصلی را بشنوید.
تا به اینجای کار ماجرا تماماً برای نمایش بوده است. به نظر می رسد شمار زیادی از هدفهای تحریمی جدید افراد یا سازمانهایی هستند که قبلاً تحریم شدند. ضمن آنکه این تحریمها را می شد بدون نیاز به بازگشت تحریمها علیه ایران بر اساس فرمانهای اجرایی موجود اعمال کرد.
این را اریک برویر رئیس مرکز مطالعات راهبردی در امریکا به شبکه CNN گفته. سادهش این می شود که امریکا برای قانون شکنی می توانست راه ساده تری را برود. ولی رئیس جمهور این کشور لقمه را دور سرش گردانده. لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در گفتگو با شبکه العربیه سعودی آب پاکی را بر روی دست امریکایی ها ریخت و گفت
چیزی به نام تحریم تسلیحاتی ایران وجود ندارد. روز 18 ماه اکتبر سال 2020 تحریم تسلیحاتی ایران متوقف خواهد شد و هیچ گونه محدودیتی پس از این تاریخ اعمال نخواهد شد.
اما راه درمان اعتیاد تحریم آمریکایی ها چیست؟ برویم به 9 دی ماه سال 59، حسینیه جماران و سخنان امام.
دستمون را از شرق و غرب کوتاه کنیم و خودمون مشغول فعالیت بشیم. برید دنبال این که اون صنایع پیشرفته را خودتون درست بکنید. ما الان در اول قدم هستیم.
راستی حالا که در هفته دفاع مقدس هستیم، بد نیست مروری بر یک روایت تاریخی بکنیم.
جنگنده هایی که امروز شما دارید، اگر یک قطعش خراب میشد، این قطعه رو میذاشتن تو هواپیما، میبردن آمریکا، اونجا تعمیر میکردن، برمیگردوندن.
حالا بگذارید به روزگاری برویم که رهبر انقلاب نماینده امام در وزارت دفاع بودند.
تیمسار، ریاست ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. با سلام، برادر همافری حکومت الله بازرگان را بدین وسیله معرفی می‌کنم. طرح سازنده و انقلابی ایشان در مورد تعمیر و ساخت قطعه از نظر شما جالب خواهد بود.
بله، توجه به توانمندی‌های درونی در همین یک حوزه هوایی تنها یک نمونه اش شد قاهره F-313 که اسپوتنیک آن را جزو چند جنگنده پیشرفته دنیا خواند. همان جنگنده‌ای که آمریکایی‌ها خیلی می‌خواهند از زیر و بمش بیشتر خبردار شوند.
افتخار ما اینه که این هواپیما از نوک هواپیما که پیتوتیوپی این هواپیماست تا انتها که موتور این هواپیماست، بدنه، متریال، همه چیزش ایرانیه.
اگر ما اقتصادمان را از مخدرهای مانند واردات کالاهای خارجی و شیرهای نفت جدا کنیم، تأثیرش بر اعتیاد امریکایی ها به تحریم خواهد بود که ولو برخلاف میلشان مجبورند آن را ترک کنند.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
دوستان عزیز، به میانه برنامه جهان سیاست رسیدیم. لطفاً در سال پیامکی برنامه مشارکت کنید. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته 60-70% تخت‌های بیمارستانی برای درمان بیماران کرونا اشغال شده. به نظر می‌رسد برخی از مردم هنوز هم اصرار به عدم قبول شرایط بحرانی کرونایی در کشور و بی‌توجهی به جان هموطنانشون دارند. راهکار شما در این باره چیه؟ گزینه 1، طرد و دوری افرادی که هنوز کرونا رو مسخره می‌کنند و به شیوه نماهای بهداشتی اهمیت نمی‌دهند. گزینه 2، کاهش تردد شهری با تعطیلی مدارس و دورکاری بخشی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی. گزینه 3، برداشتن دائمی طرح ترافیک تا زمان از بین رفتن کرونا. و گزینه 4، سختگیری شدید در مورد ورود و تردد افراد بدون ماسک در مترو، اتوبوس و همه اماکن سرپوشیده. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
تحلیلگران.
هفته 75 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیروز شنبه با سخنرانی مجازی مقامات کشورها آغاز شد و تا کنون به استثناء دونالد ترامپ مهمترین محور سخنرانی مقامات دیگر کشورها بر کرونا و تبعات آن و انتقاد از یک جانبه گرایی امریکا قرار داشت. نشست سال جاری مجمع عمومی در شرایطی برگزار شد که امریکا با نادیده گرفتن مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت سازوکار ماشه را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال و تهدید کرد هر کشوری با آمریکا همراهی نکند تحریم خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعاها و انتقادهای شدیدی علیه چین مطرح کرد و گفت که چین مسبب گسترش کرونا در جهان بوده و همچنین بار دیگر از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دفاع و همچنین به دست داشتن در ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی اقرار کرد. از سوی دیگر بسیاری از شخصیت‌های جهان در سخنرانی‌هایشان خواستار اصلاح جدی ساختار شورای امنیت سازمان ملل شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که باید ساختار شورای امنیت تغییر کند و برای تقویت همکاری در داخل مجمع عمومی سازمان ملل تلاش می‌کنیم. شورای امنیتی که سرنوشت 7 میلیارد انسان را به 5 کشور عضو دائم آن گره زده، نه عادلانه بوده و نه پایدار است. رئیس جمهور که افسود علی‌رغم آرمان‌های تعیین شده برای سازمان ملل، این نهاد نمی‌تواند از درگیری جلوگیری کند و نه قادر است آنهایی را که آغاز شده به پایان برساند. میشلون رئیس جمهور لبنان هم با اشاره به ناکامی‌های سازمان ملل خواستار اصلاح در این سازمان و نیز فراهم شدن زمینی بازگشت آوارگان سوری به کشورشان شد. رئیس جمهور آفریقای جنوبی ضمن تاکید بر ادامه تلاش‌های کشورش برای سرش صلح و امنیت بین المللی از ترکیب کنونی شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد و گفت چنین ترکیبی بیش از این نمیتواند برای حل و فصل و پایان دادن به طولانی ترین درگیری ها در دنیا گام بردارد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود گفت همگیری کرونا نشان داد سیستم حاکم بر جهان نیازمند اصلاح و چند جانبه گرایی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از 5 سال در مجمع عمومی سازمان ملل به صورت مجازی سخنرانی کرد. رئیس جمهوری روسیه با انتقاد تلویحی از یک جانب گرایی آمریکا و خروج این کشور از نهادهای بین المللی خاطر نشان کرد باید سازمان ملل به عنوان مرجعی برای حقوق بین الملل باقی بماند و اصلاحاتی در شورای امنیت از طریق توافق میان کشورهای زیر ربط انجام شود. به نظر می رسد این اظهارات پوتین انتقاد از رویکرد آمریکا در نادیده گرفتن شورای امنیت در پرونده ایران و به کارگیری مکانیسم ماشالله ایران بدون توجه به مخالفت قاطع اکثریت اعضای شورای امنیت بود. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر سعید محمدی از دیپلمات‌های پیشین که روی خط ارتباطی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بله متشکرم. بفرمایید که مهمترین شاخص‌های اولویت دار برای اصلاح ساختار سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت از نظر شما چیه؟
ببینید، بحث اصلاح ساختار شورای امنیت و سازمان ملل متحد سالهاست مطرحه، به خصوص بعد از جنگ سرد و دوره‌ای که در واقع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو داشتیم و آمریکا احساس کرد که میتوانه در دنیا یک تازی بکنه، یک جانب گرایی رو در پیش گرفته. به همین جهت کشورها احساس کردند که اگر با همین فرمان بخوان جلو برند، امنیت بین‌المللی به خطر میافته. ولذا زمزمه اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت در دنیا مطرح شده. دیدیم که شعار اصلی ایالات متحده آمریکا توسط آقای ترامپ به عنوان آمریکا اول مطرح شد. آقای ترامپ هم بارها این رو در سخنرانی خودش مطرح کرده که دیگر کشورها بایستی تابع ما باشن، تابع آمریکا باشن. منافع آمریکا در رده اول اولویت‌های ایالات متحده آمریکا قرار داره به عنوان کشوری که بایستی دیگر کشورها منافع آمریکا رو مد نظر قرار بدن. مهمترین مسئله منافع ملی کشورهاست که با این سیاست آمریکا سازگاری نداره و ایالات متحده قصد داره که با استفاده از قدرت نظامی خودش در دنیا علیه این کشورهایی که با او سازگاری ندارن وارد عمل بشه، حتی متحدین خودش رو هم در این رابطه تحت تاثیر قرار داده و اونها رو هم داره مجازات میکنه و مؤاخذه میکنه در مورد بعضی سیاستهایی که با آمریکا همسو نیست، مثل سیاست های اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی مثل آلمان، انگلیس، فرانسه. اینها این سالها شدیداً در مقابل آمریکا موضع دارند و موضع گرفتن و مهمترین و شاخصترین نمونه آن در همین جلسات شورای امنیت در ماه‌های اخیر در رابطه با ایران که ما دیدیم که 13 کشور از 15 کشور عضو شورای امنیت در مقابل آمریکا به خاطر تشدید رفتار آمریکا و به خاطر اون تحریم‌هایی که علیه ایران داره اونها موضع گرفتن و مخالفت کردن. آمریکا خواستار ادامه تحریم‌های تسلیحات ایران شد و اونها مخالفت کردن. و جدیدترین مورد هم همین مسئله مکانیزم ماشه است که این آخرین تیری است که آمریکا رها کرد و باز هم شورای امنیت و اعضای شورای امنیت با آمریکا مخالفت کردن. این نشان دهنده اینه که ساختار نامناسبی است و آمریکایی‌ها دارن که دنیا رو به سمتی میبرن که امنیتش به خطر میفته.
متشکرم از تحلیل شما و خدا نگهدارتون.
من تشکر میکنم از فرصتی که داده شد تا عرضم رو داشته باشم برای شنوندگان عزیز. از کل شما عزیزان و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
میکروفون خبرساز.
کرونا شرایط خوبی در کشور ندارد. رعایت شیوه نامه ها مرگ و میر هموطنانمون رو کاهش خواهد داد. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
همین پاییز موجش دوباره اوج می‌گیرد و این یعنی ثبت یک رکورد جدید از ابتلا به کرونا و حادثه بزرگتری از قبل. قرار است آنقدر غافلگیرمان کند که اگر هوشیار نباشیم تاوانش افزایش ابتلا و حتی بیشتر شدن مرگ و میر هاست. وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای از گرفتاری کشور در موج سوم کرونا خبر داد و قرمز شدن موقعیت بعضی کلان شهرها را اعلام کرد و با اعلام آمار 3712 بیمار جدید گفت که رکورد هم زده ایم و قوی ترین دلیل هجوم موج سوم را رعایت نکردن موارد بهداشتی از طرف برخی هموطنان دانسته. دکتر زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا هم از این موج میگوید:
مجموعه قدر مطلق بیماران بستری که در بخش‌های سرپایی و بستری و بخش مراقبت ویژه ما در روزهای اخیر بستری شدن رو به افزایش است و نشان دهنده شکل‌گیری موج جدیدی از بیماری در استان و به ویژه در شهر تهران است.
تا امروز واکسنی برای از بین بردن کووید 19 به صورت جدی کشف نشده و این یعنی رعایت چند برابری برای رهایی از این سه برابر شدن قدرت کرونا. نمکی وزیر بهداشت:
هنوز هیچ داروی جدید نیامده، هنوز همون روال قدیمه. ما نه داروی مؤثر جدید، نه واکسن 100% تایید شده جدید، هیچی واقعا تو دنیا براش نداریم.
در کنار رعایت نکردن دستورالعمل‌ها به واسطه بعضی شهروندان و عدم اجرای بعضی قوانین، جولان این ویروس در کشور پررنگ‌تر هم می‌شود.
این هفته به هفته گذشته با شیب ملایم قربان افزایش پیدا نکرده، با شیب بسیار شدید افزایش پیدا کرده. میزان موارد بستری حالا من در اسلاید ها نشون خواهم داد دو برابر شد. در کل کشور هم موارد افزایش داریم، اونم شیب تقریبا تا متوسطی داره. شاید ما از موضوع موج گذشتیم، یعنی چه ما چه کشورهای دیگه دنیا درگیر یک دریای طوفانی هستیم، امواج متعددی هست.
بهداشت جهانی همراهی مردم و رعایت فردی را مهمترین اولویت دور شدن از کرونا میداند و مسئله امروز جهان این است که انتخاب کنیم همراه موجی شویم که انتهایش نیستی خودمان یا عزیزانمان باشد، یا تجربه فردایی که از فاصله دور هم حس می کنیم لذت بودن آنانی که دوستشان داریم.
در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی مشارکت کنید. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته 60-70% تخت‌های بیمارستانی برای درمان بیماران کرونا اشغال شده. به نظر میرسه برخی از مردم هنوز اصرار به عدم قبول شرایط بحران کرونایی در کشور و بی‌توجهی به جان هموطنانشون رو دارند. راهکار شما در این باره چیه؟ گزینه 1، طرد و دوری افرادی که هنوز کرونا رو مسخره می‌کنند و به شیبه‌نامه‌های بهداشتی اهمیتی نمی‌دهند. گزینه دو، کاهش تردد شهری با تعطیلی مدارس و دورکاری بخشی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی. گزینه سه، برداشتن دائمی طرح ترافیک تا زمان از بین رفتن کرونا. و گزینه چهار، سختگیری شدید در مورد ورود و تردد افراد بدون ماسک در مترو، اتوبوس و همه اماکن سرپوشیده. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. اینجا رادیو ایران موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. عصر پاییزی بسیار خوبی براتون آرزو داریم.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
لا شیء احسن من عقل مع علم و علم مع حلم و حلم مع قدره.
چیزی بهتر از خردمندی با دانایی و دانایی با شکیبایی و شکیبایی با توانایی نیست. حجت الاسلام سرلک.
به به، از این سخن خلاصه پلکانی و مدرج و درجه درجه، امیرالمومنین فرماند هیچ چیزی زیباتر و قشنگتر از این نیست که یک کسی عاقل باشد اما عقلش با زیور علم آراسته باشه. بعضیا خب فهمیدن ولی خب ممکنه سواد نداشته باشن، یک چه میدونم آدم معمولی اطلاعات مدرکی نداره اما فهم زیادی داره. خب خیلی خوبه. امیرالمومنین فرماند چقدر بهتره که عقل با علم همراه بشه و علم با حلم همراه بشه. یعنی اگر آگاهی داشتیم، اطلاعاتی داشتیم، این رو به واقع دستمایه تحقیر دیگران قرار ندیم، دیگران رو دست نندازیم. یه مدرکی، نمیدونم لیسانسی، فوق لیسانسی، دکترایی گرفتیم، دیگه به دیگران به چشم حقارت نگاه نکنیم. علممون با حلم و با ظرفیت و با بردباری همراه بشه. و بعد میفرماد اگر حلمی هم خدا نصیب کرد، این حلم از موضع انفعال نباشه، حلم با قدرت باشه، همراه با قدرت باشه. یعنی بتوانی مثلا فرض بفرمایید بتوانی کاری انجام بدی و بر اساس بردباری انجام ندی، نه بر اساس اینکه چون دستت نمیرسه بگی حالا گذشتیم. نه، به قول مرحوم شهید مطهری، بخشش وقتی است که تو بتونی بخشش نکنی و ببخشی. مثلا فرض کنید باقی مونده پول شما رو طرف مقابل نمیده، شما اگر رو درواسی کنید تو گفتن اینکه آقا باقی مونده پول منو بده، فرض کنید به یک راننده محترمی، راننده تاکسی یا آژانس پولی دادی، اون تتمه پول شما رو شما نمیده، شما اگر روت نشه بگی، نمیتونی بگی من بخشیدم. نه، باید قدرت گفتن داشته باشی، بگی آقای محترم اون باقی مونده پولی که بعد به من برگردونی رو به شما بخشیدم. این حلم با قدرت زیباست که انشالله خدا به هممون نصیب کنه، هم عقل با علم، هم علم با حلم و بردباری و شکیبایی، و هم حلم با قدرت و توانایی. خدا نصیب هممون کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
بهتر ز همه مردم دنیا باشد آن مرد خردمند که دانا باشد. گر خشم نیاید و شکیبا باشد، هرچند به هر کار توانا باشد.